أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
عجب. خب صفحه 229 کتاب مصباح الهدا بودیم. بحث اغتنام فرصت، فراز پنجم صفحه، یعنی آخرین فراز صفحه 229. مبحث میدونید تیترش اغتنام فرصت بود، یعنی غنیمت شمردن فرصت و وقت. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود ساعتها چقدر سرعت دارند برای تمام کردن روزها، روزها چقدر سرعت دارند برای تمام کردن ماهها. ماهها چقدر سرعت دارند برای تمام کردن سالها، و سالها چقدر سرعت دارند برای تمام کردن عمرها. این جمله در نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلامه. خطبه 188 نهج البلاغه مراجعه کنن عزیزان میبینن. حالا من با یکی دو جمله قبلش میخونم که یه مقدار گویاتر باشه. حضرت فرمان فسابقوا رحمکم الله الى منازلکم التي امرتم ان تعمروها والتي رغبتم فيها ودعيتم اليها واستتموا نعم الله عليكم بالصبر على طاعته والمجانبة لمعصيته. می‌فرمایند خدا شما رو رحمت کنه، رحمت الهی شامل حال شما باد. سبقت بجویید به سوی منزل‌هایی که خدای متعال امر کرده به شما که اون منزل‌ها رو آباد کنید برای خودتون. یعنی منازل اخروی به یه معنا، و به یه معنای دیگه، به تعبیر دیگه، منزل دلتون، یعنی خانه دلتون رو آباد کنید. سرعت بگیرید، سبقت بجویید. ولتی رغبتم فیها، سبقت بگیرید در جهت نزدیک شدن به اون چیزهایی که شما ترغیب شدید از جانب خدا به او. و دعیتم الیها، اون چه که شما رو خدای متعال دعوت کرد به سوی او، یعنی فضیلت ها، کمالات. و استتموا نعم الله علیکم بالصبر علی طاعته والمجانبه لمعصیته، و نعمت های الهی رو به حد کمال و تمام خودش برسونید. از چرا؟ بالاخره نعمت های خدا نصیب کرده، مثل نعمت ولایت، مثل نعمت ایمان، مثل سایر نعمت های ظاهری و باطنی، نعم ظاهره و باطنه به تعبیر قرآن. فرمود این نعمت‌ها رو برید به حد کمال خودش برسونید. از چه راهی؟ واستتم نعم الله علیکم بالصبر علی طاعته والمجانبه لمعصیته، از راه صابر بودن، پایدار بودن، شکیبا بودن در مسیر طاعت الهی، که به خاطر دشواری‌ها جزع و فزع نکنید، بی صبری نکنید، ضعف از خودتون نشون ندید و ابراز نکنید، صابر و ثابت قدم باشید در مسیر طاعت الهی، و همینطور در مسیر اجتناب از معصیت‌های الهی. خب دعوت به سبقت کرد امیرالمؤمنین علیه السلام. بعد فرمودن فإن غدا من اليوم قریب، فردا به امروز بسیار نزدیک. فردا به امروز خیلی نزدیک، اما امروز به فردا خیلی دور به نظر می رسد. حالا کوتا مثلا یه سال دیگه، کوتا 10 سال دیگه. اما الان برگردید پشت سرتون نگاه کنید، 10 سال قبل میگه مثل که چشم هم زدن بود گذشت. 20 سال قبل، 30 سال قبل، 40 سال قبل آدم نگاه میکنه، مثل باور کنید من همین الان، روزی که خدا رحمت کنه مرحوم پدرم، شاید یه بارم گفته باشم، ایشون بچه مثلا 6 ساله‌ای بودم، دست منو گرفت برد تو دبستان، ثبت نام کرد برای کلاس اول دبستان، قشنگ اون روز الان جلوی چشمم مثل که همین دیروز بود. دقت کردیم؟ امروز به فردا خیلی دور به نظر میاد، اما فردا به امروز خیلی نزدیک، خیلی نزدیک. فان غدا من الیوم قریب، فردا به امروز خیلی نزدیکه. حالا این فردا رو میخواید بگید فردای مرگ، میخواید بگید فردای برزخ، میخواید بگید فردای محشر، فردای قیامت، خیلی نزدیکه به امروز، خیلی نزدیکه به امروز. بعد حضرت فرمود ما اسرع الساعات فی الیوم، چقدر ساعتها سریعند در به پایان بردن روزها. و اسرع الایام فی الشهر، و روزها چقدر سریعند در به پایان بردن ماها. و اسرع الشهور فی السنه، و ماها چقدر سریعند در به پایان رسوندن سالها. و اسرع السنین فی العمر، و سالها چقدر سریعند در به خاتمه رسوندن عمرها. خیلی زمان زود میزه. خب حالا که اینجوریه، حالا که فهمیدیم ساعتها چقدر سرعت دارن برای تمام کردن روزها، روزها چقدر سرعت دارن برای تمام کردن ماها، ماها چقدر سرعت دارن برای تمام کردن سالها، و سالها چقدر سرعت دارن برای تمام کردن عمرها، پس فرصت من خیلی کم است و باید آن را غنیمت دانست و به هدر نداد و باید در کار سرعت داشت. از کردم جلسه ای که فرازهای قبلی رو میخوندیم از همین مبحث، واقعا تو این راه زمان اضافه نداریم برای هدر دادن، وقت بسیار تنگه و راه بسیار طولانی. لذا امروز رو به فردا نگذرونیم. هر روزی که از دست بدیم، بخشی از اون چه که میتونستیم بهش برسیم رو از دست دادیم و بسیار چیزهای پر ارزشی از دست میده. بعد از دست دادن زمانه که آدم میفهمه چقدر شرایط عوض شد. یعنی الان تو شرایط و حال و هوایی که اکثریت اهل جلسه هستن، واقعا الان براتون ملموس نیست من چی عرض میکنم، چون غالبا جوان سرشار از نشاط، انرژی، شادابی، سلامتی، ذهنهای باز و شفاف و قوی، روحهای لطیف و سبک. الان شما نمیدونید که وقتی پا به سن گذاشتید، به سن امثال من رسیدید، اون وقت میفهمید که چیا از دستتون رفته، چه توانایی های از دست رفته، چه کارهایی میشد با اون توانایی ها انجام بده. آدم که دیگه حالا تو این سنینی مثل سنین من قابل انجام نیست، از دست رفت. زمینی که گفتم واقعا هیچ تضمینی هم وجود نداره که اصلا آدم به سن سال بالام برسه. هیچ قول و دعدهی به ما ندادن برای اینکه عمرمون چقدر قراره باشه. هر لحظه ممکنه به خاتمه عمر برسیم ما. ولی حتی اگر عمر طولانی هم باشد، وقت اضافی برای از دست دادن نداریم. سریع همت کنید، همت کنید. نفخه الهی هر آن ممکن است برسد. ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها، همانا در روزهای زندگیتان نفحه های الهی پدیدار می شود. هوشیار باشید که وقتی نفحه پیش آمد، خود را در معرض آن قرار دهید و از آن اعراض نکنید. نسیم های بهشتی گاهی اوقات می وزه، روح و دل انسان رو به اهتزاز در میاره. اینا را از دست نده انسان، چون اگه از دست بده معلوم نیست دیگه دوباره کی بیاد سراغ آدم. اگه با یه دونه از این نسیم آدم هم افق بشه، آدم رو میبره به جاهایی که اصلا قابل تصور نیست. ای خوشان نفحه که ناگاه رسد، ناگهان بر دل آگاه رسد. باز نقل شده که نفحتون من نفحات الرحمن تو بازی عبادت استقلن، یک نفحه رحمانی برابری میکند با عبادت همه انسانها و همه جنها در طول تاریخ. یعنی اون چیزی که با اون همه عبادت میشه آدم بهش برسه، یک نفحه میتونه انسان رو به او برسه. از اگر نفحه آمد خیلی غنیمت باید بدونه. دیدید دیگه گاهی اوقات تو حال عبادت، تو حال دعا، تو حال مناجات، تو بعضی از وقت گاهی اوقات نه آدم مشغول کارهای روزمره است، یهو یه چیزی پیش میاد، یهو آدم رو میگیره، دل منقلب میشه، حال دگرگون میشه. غنیمت بدونید تو اون لحظه، خیلی غنیمت بدونید. زود پا نشید مشغول کار دیگه بشین، بشینید همونجا، همونجا توقف کن، بذارید کار خودشو بکنه این نسیم رحمانی که آمده. زود منصرف نشید، الا تتعرضوا لها، خودتون رو عرضه کنید، در اختیار او قرار بدید، او اومده کار عجیبی با شما بکنه. و لا تعرضوا عنها، اعراض نکنید ازش، نکنه رو برگردونی مشغول کار دیگه بشید. دیدید که آیه آدم داره یه آیه قرآن میخونه، یهو به یه آیه میرسه، اصلا زیر رو میکنه آدم، یه حال عجیبی با آدم دست، یا دعایی میخونه، تا نمازی میخونه، تو نماز، تو سجدهی، تو رکوعی، تو قیامی، تو قعودی، یک بار میاد او رو غنیمت بشمونی. زود عبور نکنه، اگه سجده است یه خود سجدت طولانی تر کن، اگه رکوعه رکوعت رو یه خود بیشتر بدار. او کارهای عجیب ازش میاد که گفتم عبادتهای طولانی اون کار شاید ازش نیاد. آدم خودش رو عرضه کنه، در اختیار قرار بده، این نسیم الهی میاد میبره آدم رو با خودش. توی احادیث مکرر تأکید شده بر این، پیغمبر اکرم فرمود ترک الفرصه قصصون، ترک فرصت ها، این لحظه های طلایی و گرانبها، اینها مایه در واقع تأسف خواهد، مایه قصه های طولانی خواهد. الفرصه تمر رو مر از صحاب، فرصت ها مثل عبور ابرها سریع و نامحسوس می گذرند. فرصت های عمر، آدم مثلا متوجه نمیشه چی شد، شب به صبح رسید، صبح به شب رسید. لذا باید غنیمت شمرد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود ان الفرص تمر مر السحاب فانتهزوها، فرصت ها مثل عبور ابرها میگذرند، پس این فرصت ها را ازش بهره بگیرید. اذا امکنت فی ابواب الخیر، هنگامی که یک فرصتی برای شما، یک فراغتی برای شما حاصل شد که میتونید از درهای خیر وارد بشید، اون فرصت رو غنیمت بشمارید. معلوم نیست در آینده دیگه چنین فرصت و فراغتی برای شما فراهم بشه. من خصوصا به عزیزان جوان جلسه تأکید کردم، بازم یادآوری میکنم این فراغتی که امروز دارید در آینده نخواهد. عزیزانی که الان مجردن، اصلا ازدواجم نکردن، نه مسئولیت زن و فرزند، نه مسئولیت شوهرداری و بچه داری، نه مسئولیت هیچی ندارن، نه مسئولیت حتی شغلی، کاری، هیچ، نمیدونم چند واحد درسیشون رو تو دانشگاه بخونن یا همسری، خیلی فراغت ارزشمندی در اختیارش. یا زوجهای جوانی که ازدواج کردن هنوز بچه دار نشدن، اینا زمانهای بسیار طلایی است که در آینده زندگی بعد از اینکه فرزندها میان به سلامتی و دیگه مشغولیت‌های متنوع کاری و نمیدونم اجتماعی و امثال اینا میاد، دیگه چنین فراغتی رو آدم حسرتش رو میخوره. بنابراین حالا که فرصتی برای وارد شدن از درهای خیر وجود داره، فانتهزوها اذا امکنت فی ابواب الخیر و الا عادت ندما، و الا اگر استفاده نکرد انسان، ندامت به سوی انسان میاد، پشیمانی میاد. یعنی وقتی این فرصت ها از دست رفت، آدم حسرت این وقتهایی که کم بهره یا بی بهره از دست داده رو خواهد خورد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نو نوجوانی را دیدم که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود و تبسمی بشارت آمیز بر لب داشت و به حضرت سلام کرد. حضرت برای روش دادن او به او فرمودن آیا مرا دوست داری؟ عرض کرد به خدا آری. فرمودن مثل پدرت؟ عرض کرد بیشتر. فرمودن مثل مادرت؟ عرض کرد بیشتر. فرمودن مثل خودت؟ عرض کرد به خدا بیشتر. یعنی به نفسش که رسید حسن خود به خدا بیشتر رسید. فرمودن مثل پروردگارت؟ جوان با صدای بلند عرض کرد الله الله الله، خدا مرا امر کرده است که شما رو دوست بدارم. این کلام که از فرمون منو مثل خدا دوست دارید، این کلام از شما درست نیست، از غیر شما هم درست نیست. سه بار الله، یکی مال فعل، یکی صفت و یکی ذات، یا یکی دنیا، یکی برزخ و یکی قیامت. بعد حضرت به او فرمودن بیا جلو و او رو کنار خودشان نشاندن و از اصحاب پرسیدن کسی هست مرا مثل این جوان دوست بدارن؟ همه سرها پایین. حالا روایت رو بخونم. روایت رو ارشاد القلوب دیلمی نقل کرده. روی انه صلی الله علیه و آله و سلم سلم علیه غلام دون البلوغ، یه پسر جوانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود به پیامبر اکرم سلام کرد و بشله و تبسم فرحا به نبی صلی الله علیه و آله و سلم و با یه چهره که بشارت توش بود، چهره که تبسم توش بود، در واقع با پیامبر دیدار کرد. فقال له اتحبنی یا فتا، پیغمبر اکرم بهش فرمودن که ای جوان من رو دوست می‌داری؟ فقال ای والله یا رسول الله، عرض کرد به خدا آری ای رسول خدا دوستتون دارم شما رو. فقال له مثل عینک، حضرت بهش فرمودن مثل دوتا چشمات من رو دوست داری؟ فقال اکثر، بیشتر دوست دارم. فقال مثل ابیک، حضرت فرمودن مثل پدرت منو دوست داری؟ فقال اکثر. فقال مثل امک، حضرت فرمودن مثل مادرت منو دوست داری؟ فقال اکثر، گفت بیشتر دوست دارم. فقال مثل نفسک، حضرت فرمودن مثل خودت منو دوست داری؟ فقال اکثر والله یا رسول الله. اینجا قسم جلاله، و به خدا سوگند بیشتر از خودم دوستتون دارم. فقال مثل ربک، پیغمبر فرمودن مثل پروردگارت منو دوست داری؟ فقال الله 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 یا رسول الله، لیس هذا لك ولا لأحد. عرض کرد الله 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 ای رسول خدا، این حرف نه مال شماست نه مال احدی غیر شماست، هیچ کسی حق نداره همچه حرفی بزنه، یه حرف زیبنده هیچ کسی نیست که بگه. فانما احببتك لحب الله، یا رسول الله من شما رو به خاطر محبتی که به خدا دارم دوستتون میدارم. دقت میکنید؟ حتی رسول الله رو. عرض کردم تو بحث محبت اینجا مفصل صحبت کردیم، گفتیم دو نوع محبت داریم، یه محبت استقلالی، یه محبت تبعی. یه وقت یه چیزی رو من به خاطر خود اون چیز دوست دارم، به این میگن محبت استقلالی. یه وقت یه چیزی رو به اعتبار یه چیز دیگری دوست میدارم، به این میگن محبت تبعی. دقت کردید؟ محبت استقلالی منحصر به خدای متعال باید باشه، یعنی فقط خدا رو باید برای خود خدا دوست داشت. هر چیز دیگر رو به تبع محبتی که آدم به خدا داره باید دوست داشته باشه. دقت میکنید؟ مثل این که شما مثلا یه کسی رو دوست دارید، چیزهای وابسته به او رو هم دوست میدارید، این میگن محبت طبعی دیگه. یه کسی دوست شماست، اعضای خانواده او رو هم دوستش دارید، تو این به طبع اون دوست اصلی اعضای خانوادش هم دوست میدارید شما. ولی اگه اون دوست اصلی نبود، اعضای خانواده او برای شما جایگاهی نداشتن. به طبع او، یعنی شعاع محبتی که به اون شخص دارید کشیده به خانواده او، لذا خانواده او رو هم به تبع دوست می‌دارید شما. حالا یه محبت استقلالی داریم، این منحصره به خدای متعال. هر چیز دیگری رو شما مستقلن دوست داشته باشید در کنار محبت خدا، در عرض محبت خدا، این بسیار خطرناک. چون اگر دو چیز رو آدم جداگانه مستقلن دوست داشته باشه، بعد اگر یه جایی بین یکی از این دوتا در واقع مخیر بشه، خیلی بهش سخت میگذره. اگر انسان دنیا رو دوست داشته باشه مستقلن، حالا این دنیا میخواد زن آدم باشه، میخواد فرزند آدم باشه، میخواد شوهر آدم باشه، میخواد پدر و مادر آدم باشه، میخواد ثروت آدم باشه، میخواد آبروی آدم باشه، هر چی میخواد باشه، اگر اینها رو منهای خدا دوست داشته باشه مستقلن، خب اگر یه روزی سر دو راهی قرار گرفت بین رضایت الهی و بقا و موندن دنیا براش، اگه بخواد رضایت الهی رو تأمین کنه باید چشم از دنیا بپوشه. دیدید حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام باید بچهش رو قربانی کنه. دقت کردین؟ حالا اگر محبتش استقلالی باشه دیگه دستش نمیره این کار رو بکنه که او را از طی کردن راه رضایت خدا باز می‌داره، یا عامل بازدارنده است. به تعبیر طنزآمیزی که امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه به کار بردن راجع به دنیا و آخرت، حضرت فرمودن و هما بعد و ذرتان، دنیا و آخرت مثل دوتا حبو میمونه. دوتا حبو یا دوتا حبو رو دیگه همه میفهمن یعنی چی، دوتا خانومی که یه شوهر دارن، خب این دوتا با هم جمع نمیشن، شوهر طرف هر کدوم بره اون طرف دیگه دادش در میاد، اخم میکنه نمیدن فلان. و هما بعد و ضربت ها، حالا داستان اینجوری، اگه آدم بین خدا و هر چیزی مخیر بشه، اگر اون چیز دیگر رو هم مستقلن منهای خدا دوست داره، حالا این دنیا باشه و حتی برم بالاتر آخرت هم باشه، عبادت هم باشه، اگه مستقلن این عبادت رو دوست داری، اگر مستقلن آخرت رو دوست داری، منهای خدا، جدای از خدا، این رو هم برای خود شعنی قائلی، اینم بازدارنده است. اینم اگه خدای وقتی این عبادت و بنای مصلحتی ازت بگیره، داده در میاد با خدا دعوات میشه، چرا منو خوابم کردی نذاشتی من نماز شب بخونم؟ ببین خود تو نماز شب میخوندی که رضایت خدا رو به دست بیاری، حالا با خدا داری دعوا میکنی که چرا نذاشتی نماز شب بخونی؟ اما اگر کسی در شعاع محبت به خدا چیزای دیگر رو دوست داشته باشه، این خیلی هم خوبه، خیلی هم رشد آفرین اتفاقا. گو به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم، بر همه عالم، همه چیز رو تو عالم دوست می‌دارم، عاشق همه چیزم. چرا؟ که همه عالم از اوست. ببینید این محبت طبیعیه، همه عالم رو دوست دارم، همه آدم ها رو دوست دارم، همه اونا رو دوست دارم، درخت ها رو دوست دارم، کوه ها رو، جنگل ها رو، دشت ها رو، نمیدونم، همه چیز رو دوست دارم، آسمان ها رو، همه مخلوقات خدا، همه رو دوست دارم، عاشقم بر همه عالم، منتها چرا؟ که همه عالم از اوست. این میشه محبت طبعی. این وقت لازمه محبت راستین، محبت طبعی به همه عالمه. یعنی کسی راستوسی خدا رو دوست داشته باشه، هر چی خدا خلق کرده دوست، هر چی داره تو زندگیش این عطای خداست، هدیه خداست به او، هدیه معشوق محبوبه. اینو بارها اشاره کردم دیگه، وقتی معشوق آدم به آدم یه چیزی کادو میده چقدر دوست داشته میه برای آدم، با هیچ چی آدم حاضر نیست عوضش کنه. اگه راستی عاشق باشه با همه دنیا عوضش نمیکنه. ببین فرض کن یه مردی همسری رو داره، دوستش میداره، دو جور میشه این همسر رو دوست داشت. یه بار به خاطر خود این همسر دوستش داره، به خاطر اینکه مثلا قیافش خوشگله، خوش اخلاقه، نمیدونم آشپزی خوبی داره، زندگی رو خوب مدیریت میکنه، به خاطر اینا دوست داره، منهای خدا. خب این خیلی خطرناکه دیگه. فردا یه خوشگل در پیدا شد، فردا یه خوش اخلاق در پیدا شد، فردا یه مدیر در تو اداره خانواده پیدا شد، هیچی دیگه، حواسش میره سراغ. دقت کردین؟ اما اگر محبت طبعی باشه چی؟ محبت طبعی دیگه هیچ مقایسه نمیشه که. وقتی این هدیه معشوق منه، هدیه معشوق که دیگه اصلا نگاهش نمیکنن که خود این چیه، که نگاه میکنن کی داده اینو، این زنو کی به من روزی کرد، این همسر، این هدیه محبوب منه، معشوق منه. حالا چقدر قشنگه، حالا همین زنی که فکر میکردی اصلا زیبایی نداره، یه بار با این چشم یه بار دیگه نگاهش کن، ببین چقدر خوشگله، چقدر دوست داشتنیه، میشه هدیه معشوق دیگه. حالا کدوم یکی از این دوتا محبت رو پایدارتره؟ قرار کردیم؟ به هر حال پس دو جور محبت داریم، یه محبت استقلالی، یه جور محبت تبعی. محبت استقلالی به غیر خدا عامل بازدارنده از کماله، عامل انحطاط بخشه، آدم رو زمینگیر میکنه، به تعبیر قرآن اخلد الالعرض، برای همیشه آدم رو زمینی میکنه، خاکی میکنه. اما محبت تبعی به غیر خدا عامل رشده، یعنی وقتی این بچه تو نگاه میکنی دوستش داری، چرا؟ چون خدا روزیت کرده این بچه رو، قدر میکنی هرچی داری تو زندگی نگاه میکنی، دوست داری چون هدیه خداست به تو، این اتفاقا عامل رشد و تعالیه. و طبیعتا اگه یه جایی بین این و خدا سر دو راهی قرار گرفتی، لحظه ای هم تردید نمیکنی که در واقع از این چشم پوشی برای رفتن به سوی خدا. حالا ای حال دی جوان برگشت عرض کرد به پیغمبر که فإنما احببتک لحب الله، یا رسول الله اگه من شما رو دوست دارم بیش از چشمام، بیش از پدرم، بیش از مادرم، بیش از خودم، بیش از جانم دوستتون دارم، چرا اینقدر دوستتون دارم؟ فإنما احببتک لحب الله، شما رو به خاطر محبتی که به خدا دارم دوست دارم، محبت به شما در شعاع محبت به خداست، نه مستقل از محبت خدا که اصلا بشه مقایسه کرد که حالا کدوم یکی بیشتره، اصلا قابل مقایسه نیست، در شعاع محبت خدا شما رو دوست دارم. خب این یه جوان نابالغ ببینید به کجا رسیده. فلتفت النبی الی من کان معه و قال هاکذا کن، پیغمبر اکرم روشونو کردن به کسایی که همراه حضرت بودن، حالا صحابه آدم و سنین بالا فلان یا حرفا، حضرت فرمودن مثل این نوجوان باشی. یه نوجوان تو سن نوجوانی به کجا رسیده که برای صحابه کهنسال و اهل تقوا و تدین و ایمان هم میشه الگوی ایدئال تو وادی عشق و دلدادگی به خدای متعال و به اولیاء خدا. احب الله لإحسانه إليكم و إنعامه عليكم و احبونی لحب الله. پیغمبر اکرم به اصحاب فرمودن به خاطر احسان و خوبی و نیکی که خدا به شما کرده، به خاطر انعام و عطایی که خدا به شما کرده، خدا رو دوست بدارید. چون گفتم دیگه هدیه عامل ایجاد محبته، وقتی یک کسی به دیگری هدیه میده، محبت هدیه دهنده در دل هدیه گیرنده ایجاد میشه، لذا با هدیه آدم میتونه محبت تو دل طرف مقابل ایجاد کنه. این که اعمال مستحب دیرم میگن مستحب به خاطر همینه دیگه، اون اعمال واجب نیست، الزامی نیست، در واقع هدیه است. یه وقت آدم مثلا یه بدهی داره پس میده اون بدهیش رو، یه وقت نه بدهی هم نداره، داوطلبانه میره یه چیزی رو هدیه میکنه. اعمال مستحبی مثل هدیه میمونه، مثل کادو میمونه، مثل سوغاتی میمونه، این ایجاد محبت میکنه، لذا به اینجور اعمال میگن اعمال چی؟ مستحب. اعمال مستحب سبب ایجاد حب میشه. دقت کردیم؟ اذا فرمود شما خدا رو به خاطر نیکی ها و احسانی که به شما کرده و میکنه، به خاطر نعمت هایی که به شما روزی کرده دوست بدارید، و احبونی لحب الله، و من رو هم در شعاع محبت خدا دوست بدارید. محبت رسول الله باید تو زندگی بالاتر از محبت همه چیز باشه، غیر خدای متعال، همه چیز رو. حالا واقعا راستی به خودمون مراجعه کنیم، ببینیم مثل اون نوجوان هستیم یا نیست. چون گفتم آدم یه چیزی رو بیش از چیز دیگری دوست داشته باشه، اگر یه جایی اون اقتضای محبت به اون محبوب این باشه که آدم از اون چیزی که کمتر دوست داره چشم پوشی کنه، ذره ای تردید نمی کنه، ذره ای تردید نمی کنه. این حدیث رو ببینید، باز از پیغمبر اکرمه، حضرت فرمودن والذی نفسی به یده، پیغمبر خاتم قسم میخوره به جان خودش که جان همه هستی است، فرمود قسم به خدایی که جان من در دست اوست، لا یؤمنن عبد حتی اکون احب الیه من نفسه و ابویه و اهله و بلده و الناس اجمعین. فرمودن سوگند به خدایی که جان من در دست اوست، بنده به من ایمان نیاورده مگر در زمانی که من در نزد او محبوب تر باشم از خودش و جانش، محبوب تر باشم از پدر و مادرش، محبوب تر باشم از زن و فرزندانش، محبوب تر باشم از همه مردم عالم. دقت کردین؟ ایمان یعنی ایمان به رسول الله، یعنی که آدم از همه چیز بیشتر دوست داشته باشه پیغمبر، و اگر از همه چیز بیشتر دوست داشته باشه دیگه فدا کردن سایر چیزها در راه رسول الله براش اصلا کاری نداره، شیرین و لذت بخشه، لذت میبره که بتونه خرج کنه جانش رو، نمیدونم پدر و مادرش رو، زن و فرزندانش رو، همه رو در راه محبوب خودش. اگر این به خودمون واقعا اینجوری هستیم، آمادگی داریم جان خودمون رو در طبق اخلاص قرار بدیم برای خدای متعال و برای اولیاء خدا، آماده هستیم که آبرومون بریزه در راه محبت خدای متعال، آمادگی داریم که نمیدونم شغلمون از دست بدیم، نمیدونم ثروتمون از دست بدیم، چیزایی که بهش علاقه داریم از دست بدیم، به جاهت و محبوبیت اجتماعیمون از دست بدیم در راه پیغمبر اکرم. اگه آماده این و با گوارایی اینا رو هدیه میکنیم، با گوارایی و شیرینی مثل حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام، با گوارایی اسماعیل رو برد به قربانگاه، نه اینکه با تلخی و کراهت و نمیدونم امثال این حرفا به زور، حالا خدا بهش دستور داده اینم دیگه خب چاره نداره چیکار بکنه، علی عزم الله اینجوری که نبود که، او با اشتیاق اسماعیل رو میبرد به قربانگاه که قربان کنه، با شوق در راه محبوب. دقت کردیم؟ خب ببینیم واقعا ما اگه ادعای ایمان داریم اینجوری هستیم، آماده هستیم هم اینا رو اینجوری هدیه بدیم، قربانی کنیم در راه محبوبمون. اگه هستیم مؤمنیم، اگر نیستیم یه فکری به حال خودمون بکنیم. ادعای ایمان کفایت نمیکنه. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. مردم گمان میکنن که به صرف اینکه ادعا کردن ما مؤمنیم ازشون میپذیریم، امتحانشون نمیکنیم. ولقد فتن الذين من قبلهم، خدا کسایی که قبل از اینام بود همه را امتحان کرد، به ادعا از اونها نپذیرفت، اینا را هم امتحان میکنه. ایمانم میدونید حقیقت ایمان عشقه، حقیقت ایمان حبه، همونطور که امام باقر علیه السلام فرمود هل الدین الا الحب، آیا دین اصلا چیزی غیر از محبت هست؟ بذار کسی ادعای ایمان کرد، ادعای حب کرد، محکش میزنه عاشق، ببینه این چقدر ادعاش راستی، بهش میگه اسماعیل تو بیار قربانگاه، راستی منو دوست داری؟ حالا اسماعیل هر کدوم از ما یه چیزیه، اسماعیل هر کدومون یه چیزی، باید بتونیم ببریمش به قربانگاه با شادی، با لذت، با شیرینی، با خوشحالی که این توفیق نصیب من شده میتونم اسماعیلم رو در راه محبوبم قربانی کنم. این نوجوان در سن نوجوانی به کمال رسیده، هیچ چیز در دستگاه خدا شرط نیست. اگر خواست فردی کامل باشد ممکن است یک شبه او را به مقصد برساند. سرعت در امور آخرت را از دست نده و به ایام پیری محول نکن. یعنی اینجوری نیست که گفته باشن بله یه کسی باید مثلا 60 سال سیر و سلوک بکنه تا به نتیجه برسه که شما بگی خب حالا ما تازه شروع کردیم ان شاءالله 60 سال دیگه نیست. نه اصلا هم چیزی نیست، هیچ قاعده و قواره‌ای وجود نداره. خدا فاعل ما یشاء، هر کاری بخواد میکنه. خدا که دیگه محکوم هیچ قاعده ای نیست که، قواعد رو خدا وضع میکنه تو هستی، خودش محکوم قاعده ای که وضع کرده که نیست. لذا اینجوری نباشه که بگید حالا پیر بشیم انشالله برسیم به یه مدارجی. نه، هیچ دلیلی نداره آدم پیر بشه. این نوجوانو دیدید دیگه، تو نوجوانی میشه رسید. اگه نرسیدیم تنبلی از خودمونه، همتمون کوتاه بود. اگه نرسیدیم مشکل از ماست، بلا هیچ کاری نداره برای خدا که تو نوجوانی، تو جوانی فردی رو برسونه به اوج قله کمال. جوان که رسیدن، این یه نمونش رو حالا تو این حدیث معرفی کرد، تو عصر و زمان خودمون هم هستن آدمانی که تو سنین نوجوانی و جوانی رسیدن، آدمایی بسیار عظیم شدن. خیلی از پیرا باید سر بسپرن به اینا، به همون نوجوان باید بره سر بسپرن. وقتی اینجوری شد، وقتی میشه زود رسید، خب پس بابا یه همتی دیگه. اینقدر شلشلکی و حالا با تنبلی و با آهستگی حرکت نکن. سرعت در امور آخرت رو از دست نده و به ایام پیری محمد نکن. اما جمله آخر این فصل هم بخونیم. امروز همه مرد و زن مملکت را افتادن دنبال نخود سیاه. نخودسیاه یعنی کارهایی که صرفاً سرگرمی است. الان نگاه کنید واقعاً زندگی آدم ها، اون بخشای واقعی و ضروریش چند درصد زندگی آدم هست؟ تو جنبه های مختلف زندگی مون نگاه کنید، زمانی که مصرف میکنیم چقدر صرف کارهای ضروری و حیاتی و جدی میشه و چقدر ایش وقتهای تلف شده است. وقتهایی که به یه کارهای حجبی داریم مهدرش میدیم، هیچ فایده هم نداره. توانمون، قدرتمون، پولمون، داراییمون، ذهنمون، فکرمون، استعدادمون، این رو تو چه زمین هایی داریم سر بکنیم؟ چیزهای در واقع غیر حیاتی، غیر ضروری، تجملات، تشریفات، بسیاری از آداب و رسوم های غیر شرعی و ضد دینی، ضد الهی داره هدر میره. اگه نکنیم مردم چی میگن، هم جلو دهن مردمو نمیشه بس فلان، هیچی تسلیم میشیم. چقدر این وقتا داره تلف میشه؟ روزنامه هایی که میخونیم چند کلمش حرفیه که باعث رشد و تعالی ما میشه؟ نمیم رادیو تلویزیونی که نگاه میکنیم و گوش میدیم چقدر رشد آفرینه برای ما؟ چند ثانیهش در 24 ساعت برنامه واقعا تعالی بخشش داره که ما رو رشد میده؟ مثلا این سریال های تلویزیونی، این نمیدونم فلان، کتابایی که میخونیم، نمیدونم وقت آمدایی که میکنیم، نمیدونم ما 2 ساعت میشینه پای مسابقه فوتبال، حالا این گل زد، او باریکالله آفرین، آی چرا نگرفتی گل و فلانی، هم چی شد آخرش؟ 100,000 نفر میرن توی استودیوم میشینن که 22 نفر اونجا دارن دو بازی میکن، چی تایف هست؟ خب میخوای بری ورزش کنی، خود برو ورزش کن، اقلا یه خود سالم بشی، عضلات قوی بشی. اینجا که جز تزریق استرس به خودت چی نیست؟ تفریح نیست، یه تفریح چیزیه که خستگی‌ها اینجور مسابقات رو دیدید دیگه، افراد وقتی از پای حال تلویزیون بلند میشن وقتی دیدن یا از تو استادیوم میان بیرون دیدید اعصاب خورد و در و داغونه، ایشو تفریح فایده چی؟ چند ساعت وقت گذاشتی از یه پاشو رفتید استادیوم ورزشی، اونجا هم نمیدونم بازی رو نگاه کردی، چند ساعت هم برمیگردی، آخرش چی تهش موند برات؟ و از این نمونه ها چقدر بگم من زندگیامون بگردیم تا دلتون میخواد پیدا بشه. وقت نیست و ضرورتی هم نداره، هممون نگاه کنیم ببینیم چقدر دنبال نخودسیه، چیزایی هیچ بی فایده بی ارزش. این مود اون نمیدونم ده موده شده، هیچ بسم الله را بیافت. خب این لباسی که تنته، خب یعنی 10 سال دیگه لباس میتونی بپوشی، چی از مود افتاده؟ یعنی چی آخه هم اون موده یعنی چی؟ اینو خودسیانی امروز همه مرد و زن مملکت را افتادند دنبال نخودسیا. نخودسیا یعنی کارهایی که صرفاً سرگرم است. نکند بروی دنبال نخودسیا و از اصل عقب بیفتی. بالاخره خدا ما را آفرید برای یه چیزی آفرید. نه آفرید نمیدونم هی طبق مد لباس بپوشیم، سرمون را آرایش کنیم، نمیدونم ماشینمون رو عوض کنیم، خونمون رو نمیدونم عوض کنیم، مبلمان منزلمون رو تغییر بدیم، نمیدونم. برای اینا که ما رو نیافرید، بالاخره یه هدفی بود تو نیافرید که بشینیم پای نمیدونم مسابقات ورزشی تشویق کنیم این تیمون، نمیدونم. برای اینا ما رو نیافرید. ما برای چی آفرید پیداش کنیم؟ برای چی ما رو آفرید؟ یه عمر دنبال نخودسیا نریم، آخرش ببینیم اون چیز اصلی که ما رو براش خدا خلق کرد هیچی بهش نرسیدیم، عقب موندیم. خیلی بد است که سانه انسان آدم را بخواهد و آدم کوتاهی کند. یعنی اون محبوب همه ی هستی خودتو میخواد، او خواستار توه، تو حواست جای دیگه هست، او چشم تو دوخته، مشتاق اومدن توه، چشم به راه توه که کی میری پیش او. مخت و حواس جای دیگه است، دنبال ماشین و خونه و شغل و نمیدن مشغولیت های باطل. یه حیف نیست معشوق آدم، محبوب آدم، چشم انتظار آدم باشه، بعد آدم بی توجه باشه. گفت یک لحظه غافل از آن ماه نباشید، شاید که نگاهی کند آگاه نباشید. محبوب آدم رو بخواد و آدم حواسش جای دیگه باشه، دنبال چیزایی حجم داره. او باید ناز کنه و ما نیاز کنه. او ناز نمی کنه، او ابراز محبت میکنه، دم به دم ابراز محبت میکنه. تو دعای ابو حمزه سومالی هست، تتحبب الینا و به نعم و نعارض و که به زنون پناه. دم به دم قربون صدقه ما میری، ابراز محبت میکنی با دادن نعمت ها و کادوهای جدید خدا. اما ما چه جوری با تو رو برو میشیم؟ نعارض و جب زنوب و ارتکاب گناهان به معارضهی با تو میدیم. او اینجوری قلب صدقه آدم بره، چشم به راه آدم باشه، التماس آدم بکنه که بلکه بریم به سمت او. اوی که باید ناز بکنه، اینجوری التماس آمیز ما رو بخواد، وقت ما حواسمون جای دیگه باشه، دنبال چیز دیگه. انشالله خدای متعال هممون توجه بده، توفیق بده که این فرصت گرانبهای عمر رو که نصیبمون کرده، امکانی که داریم به هر لحظه ممکنه تمام بشه، اونچه که هست گفتیم عارف دم غنیمته، نه به گذشته نگاه میکنه نه به آینده، دم رو غنیمت میدن. انشالله خدای متعال ما رو دم غنیمتی بکنه، این دم و این لحظه ای رو که منصوب به امیرالمومنین دیگه گفتیم چلسه یه فرمود ما خاطر مزا، گذشته که همون شد، گذشته وجود نداره که. و ما سیعتی که فعین، اونی هم که قرار در آینده بیاد، اونم کو کجا معلوم نیست که بیاد، اصلا آینده ای برای تو باشه. قم فقطن مل فرصت بین العدمین، هاشو و این فرصت بین دوتا عدم، یعنی گذشته و آینده، یعنی حال رو، این فرصت رو غنیمت بشو، حد اکثر بهره رو از همین لحظه ببر. اون چیزی که واقعیت داره، نقدیه، سرمایه واقعی تو همین لحظه، گذشته که تموم شد آینده معلوم نیست باشه. انشالله خدای متعال به برکت ولایت امیرالمومنین علیه السلام به همه ما چنین توفیقی رو عنایت کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.